شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه بررسی خواهد شد. وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلتر شکن‌ها در ایران خبر داد. و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلفی برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بررسی خواهد شد. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل تحت فشار نیست و در نشست روز چهارشنبه نیز تصمیم نهایی اعلام نخواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل ادامه دارد و قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه آقای ظریف در نشستی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کند. محمد جواد ظریف بعد از ملاقات با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت ما در مسیر درستی برای حرکت به جلو قرار داریم و این گفتگوها دو هفته ادامه خواهد یافت. هفته یه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را اعلام کرد. آمریکا گفته است که برای مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه آماده است. ایران بارها تاکید کرده که برجام و برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. اتحادیه اروپا، روسیه و چین حمایت خود از برجام و لزوم پایبندی همه طرف‌ها به آن را اعلام کرده و گفتند برای حفظ آن تلاش خواهند کرد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات از آغاز فعالیت‌ها برای مسدود ساختن فیلتر شکن‌ها در ایران خبر داده است. آقای جهرومی در عین اینکه بر مخالفت دولت با فیلترینگ پیام‌رسان‌ها تأکید کرده، افزوده است که بر اساس دستور حسن روحانی و چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده، جلوی فیلتر شکن‌ها گرفته می‌شود. وزیر ارتباطات فیلتر شکن‌ها را نرم‌افزارهایی خوانده که استفاده ضد امنیتی دارند و به جمع‌آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند. آقای جهرومی گفته است بنا نیست با دستور فیلترینگی که آمده و با مخالفت بسیاری از مردم مواجه شده به فیلتر شکن‌ها اجازه دهیم که در کشور توسعه پیدا کنند. دو هفته پیش پیام رسان تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر به دستور مقامات قضایی و علی‌رغم مخالفت دولت فیلتر شد. کاربران اینترنت مدت هاست که برای دستیابی به سایت‌های خبری و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مسدود شده در ایران از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. دولت در تلاش است کاربران را به استفاده از پیام رسان‌های داخلی خیلی تشویق کند، ولی عدم اطمینان به حفظ اطلاعات شخصی سبب شده نرم افزارها و پیام رسانهای خارجی محبوبیت خود را حفظ کنند. و نبرد سنگین بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در شهر فراه، مرکز ولایت فراه، همچنان ادامه دارد. بامداد سه‌شنبه صدها تن از شبه نظامیان طالبان شهر فراه را محاصره کرده و چندین ایستگاه بازرسی در حومه شهر را تسخیر کردند. ساعتی بعد از حمله طالبان، نیروی هوایی افغانستان با کمک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع طالبان را آغاز کردند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست نیست و به گفته احمد فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مردم برای نجات خود شهر را ترک کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند. نبرد در داخل شهر همچنان ادامه دارد و از مناطق اطراف نیز نیروهای کمکی به فراه اعزام شدند. طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی و آزادی بازداشت شدگان در تظاهرات بهمن ماه شد. محمد سلاس که به قتل سه مأمور نیروی انتظامی متهم شده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرد. به متهم شده که با اتوبوس به سمت گروهی از افراد نیروی انتظامی حرکت کرده و سه تن از آنان را کشته است. آقای سلاس در دفاعیات خود گفته بود که ضعف بینایی دارد و حرکتش به سوی مأموران انتظامی عمدی نبوده. در همین حال بنا به گفته خانواده‌های برخی از دراویش گنابادی، روز دوشنبه جلسه تفهیم اتهام گروهی از زنان دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران برگزار شد. گفته شده که اتهام آنها اجتماع و تبانی علیه امنیت و اقدام علیه امنیت ملی است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، نخست از او درباره جزئیات جلسه تفهیم اتهام زنان دراویش پرسیده است. وحید بهشتی:
تخمین اتهامی که امروز خبرش منتشر شد در همین ابعاد، یعنی خیلی کوتاه خبری ازش منتشر شد که فقط یک عده ای از خانم‌های دراویش رو تخمین اتهام کردن، در ادامه همون خبریه که دیروز آقای موسی غضنفرآبادی دادن که 70 تا از درویش‌ها رو در شعبه‌های 15 و 26 به ریاست آقای صلواتی و احمدزاده قراره که محاکمه کنن.
اتهامی که بهشون تخمین شده چی بوده؟
ایشون آقای غضنفرآبادی گفتن اتهام تمامی این دراویش اتهام‌های امنیتی است، اقدام علیه امنیت ملی. تعداد زیادی از این دراویشی که صحبتشون شده از دیروز تا حالا دارن محاکمه میشن، اینا تا همین یکی دو روز گذشته در بازداشتگاه شاپور زیر شدیدترین شکنجه ها بودن برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودشون، ولی تا اونجایی که ما خبر داریم تاب آوردن زیر این شکنجه ها و زیر بار اعترافات اجباری نرفتن. اینکه این دادگاه ها هیچ وجاهت قانونی نداره، چون به جای پروسه بازپرسی که باید با حضور وکیل متهم انجام بشه، ما اینجا شاهد پروسه های بازجویی هستیم که به جای وکیل متهم شکنجهگر و بازجو قرار دارن. اون شخصی هم که به عنوان وکیل اونجا حضور داره، این یکی از وکلای تسخیری هست که مورد تایید خود آقایون هست. چند ساعت قبل از دادگاه پرونده رو میدن دست این آقا که همینطور که شما ملاحظه فرمودید اصلا در ماجرای آقای سلاس وکیل خودشون بود، گفت آقا من پرونده رو نخوندم، از پرونده هیچ اطلاعی ندارم.
به موضوع آقای سلاس اشاره کردید. آقای بهشتی، آخرین حکم قضایی که برای ایشون صادر شده، او به اعدام محکوم شده. نهادهای حقوق بشری چه واکنشی داشتن به صدور حکم اعدام آقای سلاس؟
آقای سلاس رو به 3 بار قصاص محکوم کردن. اسناد زیادی هست از اینکه اصلا آقای سلاس 1.5 ساعت قبل از اینکه این اتفاق در خیابان پاسداران بیفته بازداشت شده بود و اون لحظه در بیمارستان بود. این اسناد وقتی که به مجامع بین المللی مثل کمیسیون حقوقی پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد ارائه شد، در همین 4-5 روز گذشته 50 نفر از نمایندگان اتحادیه اروپا تا الان اقدام عاجل صادر کردند برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و همچنین رئیس جمهور آلمان آقای اشتانمایر اقدام عاجل صادر کرد برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و حمایت از دراویش و این ظلمی که به دراویش میشه. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، 3 ساعت پیش با آقای سلاس 1.5 ساعت ملاقات داشتند خانم زینب طاهری. در این ملاقات صحبت‌هایی گفته شده که اصلا آدم باورش نمیشه. آقای سلاس گفته بود که اینا اصلا اون شب فکر کرده بودن که من مردم، یعنی با پوتین رفته بودن و روی سر من وایستاده بودن. و آقای سلاس میگفته که من میشنیدم که میگفتن همینجا بزنیدش تا بمیره و بندازیدش اون ور، ولی وقتی که من تکون خوردم گفتن نه زنده است و انتقالش دادن به بیمارستان. زمانی که خانواده آقای سلاس همین چند روز پیش باهاش ملاقات داشتن، ازش میپرسن که چرا از خودت اونجور که باید دفاع نکردی، شما که میدونی بیگناهی. گفته بود که من همون در جلسه اول دادگاه که گفتن این اتهامات رو قبول ندارم، از در دادگاه که اومدیم بیرون انگشت دست منو شکوندن و تهدیدم کردن، گفتن نباید از خودت دفاع بکنی.
آقای بهشتی، الان آخرین وضعیت دراویش گنابادی بعد از اتفاقات رخ داده در خیابان پاسداران تهران به چه شکلی است؟
وضعیت دراویش متاسفانه روز به روز علارغم وعده هایی که آقای یونسی و آقای روحانی دادن به دراویش، شما ملاحظه می‌فرمایید که بدتر میشه. امروز که من با شما صحبت می‌کنم 85 روزه که قطب این سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده با 91 سال سن که یکی از حقوقدانان مطرح در جامعه ایران و جامعه بین‌الملل بودند و هستند، در بازداشت خانگی هستند. با توجه به اینکه ایشون اصلا قدرت راه رفتن ندارن، شما ملاحظه کردید که ایشون با ویلچر این برون بر می‌کنن، حتی دکتر ایشون رو از خونه‌شون انداختن بیرون. وضعیتی همینطور که می‌بینیم برای دراویش به وجود آوردن.
وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در اعتراض به سانسور کتاب در ایران، دو هفته است از سوی 16 ناشر مستقل ایرانی در اروپا و آمریکای شمالی یک سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای برپا شده که نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته است. این حرکت اعتراضی تا 6 خرداد ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون 4 نمایشگاه از این 16 نمایشگاه در شهرهای لندن، تورنتو، لس آنجلس و کلن در آلمان برگزار شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همزمان با گشایش 31 نمایشگاه کتاب در تهران، ناشران، نویسندگان و اهل قلمان در اروپا، آمریکا و کانادا برای 3 سال پیاپی در اعتراض به سانسور کتاب در ایران حرکتی را به راه انداختند که نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نام گرفته. نمایشگاه کتاب در تهران اگرچه چند روزی است به فعالیت سالانه خود پایان داده، ولی این نمایشگاه هایی که در خارج شکل گرفته تا 6 خرداد ماه امسال فعالیت خواهند داشت. 16 ناشر مستقل ایرانی که برپا کننده سلسله نمایشگاه های کتاب تهران بدون سانسور هستند در اطلاعیه عیناً نوشتند: ما نمایشگاه کتاب تهرانمان را در خارج از مرزهای ایران برپا می کنیم تا فرصتی برابر در اختیار کتاب فروشان و ناشرانی قرار دهیم که به دلیل سانسور در ایران جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند. یکی از این ناشران نشر فروغ در شهر کلن آلمان است که مدیر آن حمید مهدی‌پور در گفتگو با رادیو فردا از بازتاب 2 نمایشگاه کتابی که برگزار کرده اینطور گفته:
این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو نامگذاری کردیم که نشون بده که همزمان با نمایشگاه کتاب تهرانه و ما معتقدیم اون کتاب ها سانسوری است و خواستیم اعلام بکنیم که میشه کتاب بدون سانسور هم داشت و باید این امکان رو فراهم میکردیم که در مقابل اون یه آلترناتیو کتاب بدون سانسور داشته باشیم و خوشبختانه این الان وجود داره. الان هم نویسنده ها و هم ناشرهای متعدد ایرانی توی کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا وجود دارن که خب دارن این فعالیت رو انجام میدن. به خصوص ما بیشتر اون کسایی رو اینجا دعوت کردیم، یا من یا همکارای ناشر دیگه، که تو این چند ماه گذشته کار جدید داشتن و 10-11 نفر فقط درباره کارهای جدیدشون صحبت کردن. خوشبختانه امسال ما هم از به اصطلاح نسل‌های قدیممون مثل آرامش دوستدار کتاب جدید داشتیم، از آقای محمود صباحی جامعه شناس کتاب داشتیم و از شاهین نجفی که با ناشرش اینجا حضور داشت کتاب داشتیم و همه اینها مورد استقبال در واقع مخاطبین بودند. این نمایشگاه در واقع این فرصت رو هم ایجاد میکنه که یک گفتگوی رو در روی بین صاحب اثر با مخاطبین ایجاد بشه و هر دو طرف طبعا از هم تأثیر خواهند گرفت و همه از این استقبال میکردن، یعنی هم مخاطبین کسایی که کتاب رو تهیه میکنن و میخونن و هم صاحبان اثر که خوشحال میشن این فرصت به وجود اومده که میتونن مستقیم با کسایی که با آثار اینا توجه نشون میدن گفتگو کنن و احتمالاً پرسش و پاسخی صورت بگیره.
استقبال مردم تا این 2 که شما برنامه مفصلی داشتین آقای مهدی‌پور چگونه بود؟
هر روزی 7-8 ساعت تخمیناً میتونم بگم 500 نفر اومدن و رفتن و خب هر کدوم که به هر نویسنده یا کاری علاقه داشتن پای صحبت اون نویسنده نشست. در مجموع هممون در واقع هم از فروش کتاب و هم از برگزاری این نمایشگاه رضایت داشتیم. تا الان تو 4 شهر بوده، تو همه این 4 خیلی برخورد مخاطبین یا ایرانی ها دلگرم کننده بود.
آقای مهدی‌پور، مدیر انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان، در پایان این گفتگو به برگزاری 3 نمایشگاه دیگر کتاب تهران بدون سانسور در روز پنجشنبه در شهر برمن، روز جمعه در برلین و یک شنبه آینده هم در کوپنهاگ پایتخت دانمارک اشاره کرده. 9 نمایشگاه باقی مانده هم تا 6 خرداد ماه در دیگر شهرهای اروپا برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 18:14:30. 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان این بخش خبری رادیو فردا، بخش خبری که قاعدتاً آخرین بخش خبری روزانه ما محسوب میشه. ساعت 7 بعد از ظهر، 45 دقیقه دیگه، همکارانم با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهند بود.